سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع ترس. جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد.
آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قول. شبهای گذشته عرض شد محضر عزیزان که اولین مرحله خوف از خدای متعال خوف از گناه، خوف از معصیت، اینکه انسان حریم خدای متعال رو هتک نکنه، از مرز الهی تجاوز نکنه. این اولین مرحله است. کمترین درجه خوف از خدا اینه. اونی که باعث سعادت ما میشه همینه. این با همین کمترین مرحله هم سعادت ما حاصل میشه، اون نتیجه مطلوب حاصل میشه، عاقبت به خیری حاصل میشه. یه لحظه ترس از خدا، گاهی این چند بار عرض شد تو این چند شب، یک لحظه ترس از خدا گاهی باعث میشه انسان عاقبت به خیر بشه. ترس از خدا هم اینم اشاره شد، ترس از مقام خداست، از جایگاه خداست. ولو میدانیم خدا خیلی کریم است و مهربان است، جایگاه جایگاهی است که باید حرمت او محفوظ بمونه. لذا گاهی گناه انسان واقعا کوچیکه، ولی به کوچیکی گناه نباید نگاه کنه. در روایت فرمودن لا تنظر الی صغر معصیتک ولکن انظر الی کبر من عصیته. نگاه نکن گناهت کوچیکه یا بزرگه، به کوچیکی گناه نگاه نکن، به بزرگی کسی نگاه کن که داری معصیتش رو میکنی. گاهی آدم میگه آقا این دیگه به جایی بر نمیخوره که، این دیگه چیه، مردم دیگه شما برو به مردم دارن چه کارایی میکنن، شما به این داری گیر میدی. حالا مثلا یه لحظه چشم به نامحرمی افتاد، یه لحظه نگاهش که این دیگه چیه آخه. همین گناه کوچیک، گاهی آدم وقتی این رو کوچیک به حساب میاره، یعنی از خدا نمیترسه، همین یه دونه رو خدا مجازات میکنه. اینا همش روایت، اینا که دارم عرض میکنم همش روایت. از خدای متعال، از اون جایگاه انسان بترسه، پروا کنه. بله این گناه چیزی نیست، دیگران هزاران مرتبه بدتر و بالاتر از اینو دارن انجام میدن، ولی من حواسم هست معصیت کی رو میکنم، چه کسی رو انسان روبروش میسته. یه لحظه اینو تصور کنی، آدم روبرو کی داره باید میسته، روبرو کی داره عرض اندام میکنه. همه عالم تو مشت خداست، همه عالم مأمور خداست، همه عالم سپاه خداست. من یه سوالی از محضر شما عزیزان دارم. الان کسی بین ما هست حسی که الان داره؟ خب بنده که اینجور نیستم، درش هم هیچ شکی هم ندارم، تعارفی هم ندارم. بین شما عزیزان حتما پیدا میشه کسی که این حس و حال رو داشته باشه، اگر داره خوش به حالش، واقعا منم دعا کنم. حالا این چند شب مثال از هواپیما و اینها میزدیم، باز مثال از هواپیما میخواییم بزنیم. یه لحظه تصور بفرمایید هواپیمایی که میخواد سقوط بکنه، انسان چه حالی داره؟ چجور از همه جا بریده است؟ خب حالا بنده از شما سوال میکنم، حال ما الان با حالی که تو هواپیما داریم یکسانه؟ شرایط اون مگه فرق میکنه؟ خب بیاد تو ممکن میگن بله شرایط اون فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ اونجا هواپیماست و رو هواست و به جای بند نیست، اینجا زمینه، زیر سقفیم. خب برای خدا به نظر ما فرق میکنه؟ مثلا خدا تو آسمون راحت میتونه جون ما رو بگیره، الان که رو زمین هستیم سختش. واقعا برای خدای متعال دو تا تفاوت داره. پس چی میشه که اونجایی که آدم هواپیماش داره سقوط میکنه با همه وجود رو به خدا میاره، با همه وجود توبه میکنه، با همه وجود از خدا میترسه، ولی الان هیچ باکی نیست، راحت لقمه حرامی باشه آدم پروا نداره، نگاه حرامی باشه آدم ترسی نداره، کلام حرامی باشه آدم باکی نداره. چی میشه که اینجوری میشه؟ ترس از خدا، ترس از مقام خدا، ترس از قدرت خدا. ما تو مشت خداییم، تو مشت خداییم. اراده بکنه از هستونی ساقطمون میکنه. با یه همچین کسی آدم در بیفته، به قول اون استاد عزیز ما خدا حفظش میکنه، میفهمید که معصیت خدای متعال جگر شیر میخواد. خیلی آدم باید مرد باشه که رو به رو خدا وایسه گناه کنه. مرد که خب یعنی منظور ایشون بود که آدم باید نادون باشه. مردونگی نیست که، نادانیه، نفهمیست. آدم نفهمه رو به رو کی داره وای میسته. خب با این جایگاه آدم در میفته از سر عمد؟ بله، آدم گناه دستش در میره. همون عبارتی که امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه دارن، اگر من معصیت کردم از این باب نبود که من تو رو کوچیک میشمردم، تو رو به حساب نمیوردم، تو رو احوان و ناظرین میدونستم، میگفتم خدا داره نگاه میکنه، نگاه کنه. نه، یه شهوتی بود، یه غضبی بود بر من عارض شد، یه لحظه کنترلم از دست دادم. من سر جنگ با تو نداشتم. من همون وقتی هم که گناه میکردم نمیخواستم روبروی تو بایستم. میدونستم که نباید روبروی تو بایستم، میدونستم روبروی تو نباید عرض اندام کنم. انسان متوجه این جایگاه باشه، این مقام باشه. و هم مال من ولی من خوافم مقام رب بهی جنتا. کسی از خدای متعال بترس، از اون مقام خدا بترس. این دوتا بهشت داره. حالا این دوتا بهشتشو دیگه اولیاء خدا روش بحث کردن، یعنی چی دوتا بهشت داره؟ یعنی هم در اعمالش بهشت اعمال داره، هم بهشت صفات داره، هم کاراش بهشتیه، هم خلقیاتش بهشتیه. بعضی خلقیاتشون بهشتی نیست ولی کاراشون بهشتیه. خب اونا یه بهشت دارن، همین در حد سیب و گلابی و پور و قصور و اینا. ولی کسی که به اون مقام برسه، همون که شبهای اول عرض کردیم، این صفت در کسی نهادینه بشه، این هم صفاتش خوب میشه، هم افعالش خوب میشه، ملکات اخلاقیش خوب میشه. ترس از خدای متعال. لذا به ما سفارش کردن شما تو موقعیت‌های مختلف، موقعیت‌هایی که پیش میاد، شرایطی که پیش میاد، اینا رو یه بهونه کنید برای اینکه یاد خدا بیافتید. مثلا در مورد حمام خیلی جالبه، ما یه روایتایی داریم، اینها شاید هیچ وقت خونده نمیشه، من تا حالا ندیدم کسی این روایت رو بخونه. مثلا در مورد آداب حمام چیه؟ آداب حمام اینه که انسان یاد جهنم کنه. آقا چه ربطی داره؟ فهمدن نعم البیت الحمام تذکر و فیه النار. در حمام گرما زیاده دیگه، حمام، حمیم، یکی از عذابهای جهنم حمیمه، اون گداختگی، اون گرما، اون حرارت، اون سوز، اون فشار. یه لحظه آدم آب جوش رو باز میکنه توی حمام، آب رو بدن آدم میفته، یه لحظه بترسه، خدا میدونه چقدر گناه همون پاک میشه. یه لحظه انسان متوجه میشه بابا شوخی نیست. تو روایات فرمودن آتش جهنم رو 100 لایه خنک کردن شد آتش دنیا. 100 لایه خنک شده آتش دنیاست. کی میتونه دست به آتش بزنه؟ کی میتونه سمت آتش بره؟ قضا آوردن برای امام جواد علیه السلام، آشی آوردن گذاشتن جلوی حضرت، حضرت اومدن میل بفرمان دست رو زدن خیلی داغه، تا دست رو کشیدن عرضه داشتن اللهم انی اعوذ بک من النار، خدای من از آتش جهنم به تو پناه میبرم. اهل بیت رو یاد دادن متوجه بشیم این ترس رو هی در خودمون تجدید بکنیم، به یاد دیگران بیاریم. همین که در دعای کمیل شبهای جمعه شما مؤمنین اهلشید میخونید، بلای دنیا قلیل مدته یسیر بقاؤه، مدتش کمه، قابل تحمله، زود تموم میشه، همه جانبه نیست، ولی عذاب آخرت چی؟ انسان متوجه این باشه، ترسه از اینکه آدم سمت گناه بره، واقعا دست و پای آدم بلرزه از معصیت خدا. خدا این حال رو نصیب من بفرما. میخواییم هممون دعا کنیم برای خودمون، خدا این حال ترس نسبت به خوده، ترس نسبت به معصیت، ترس نسبت به گناه، به حق این شبهای عزیز، به حق این شب نیمه دهه اول محرم که یک نیمه گذشت از این عزاداری ها، خدا به حق این شبها، به حق این نفسهای پاک، به حق این عشقها، به حق حضرت ابا عبدالله حالت ترس نسبت به خودت، حالت ترس نسبت به معصیت در ما نهادینه بفرما. دنیامون هم آباد میشه، انسان اگه سمت گناه نره دنیاش هم آباد میشه. بذاریم براتون روایت بخونم. همه مشکلات دنیوی به خاطر گناهه. چقدر مراجعات، آقا ما رو سحر کردن، ما رو جادو کردن، ما رو بستن، اینو اونجوری فلان شده، این اینجوری شده، اون چی شده، این حرفا نیست. هر چی هست مال گناه، مال معصیت. فراون میانا، من هم تازگی عرض میکردم، مراجعه کرده بودن به ما، گفتم عجیبه آدم وقتی یه مشکل واسش پیش میاد به همه کس بدبینه جز خودش. اول از همه که به خدا بدبینیم ما، پناه بر خدا، خدای من چی کارت کرده بودم، بعد حالا میام سراغ بقیه، نکنه فلانی بسته، اون یکی حسودی کرده، اون پیش رمال رفته، اون پیش جنگیر رفته. دیدم میان از جلو خونه هم مثلا چند نفر اینجوری رد میشن، نمیدونم چند بار خواب بد دیدیم، نمیدونم کیک چجور دیدیم، همش به همه کس، بابا جان به پیر، به پیغمبر، به این امام حسینی که برای عزاداریش اومدیم، همه مشکلات مال گناه خودمونه، خودمون خودمونو بستیم، خودمون زندگیمونو بستیم، گناه ما زندگیمونو بسته، هیچکی نبسته، هیچکی نمیتونه ببنده. تا من زمینش رو ایجاد نکنم کسی نمیتونه زندگی من رو ببنده، کسی نمیتونه با من در بیفته. معصیت خداست که زمینه رو فراهم میکنه. بله ما سحر و جادو همه چی رو قبول داریم، ولی سحر و جادو به کی میخوره؟ کیو میتونه بگیره؟ بنده خوب خدا رو میتونه بگیره؟ خدا رحمت کنه محمد طلال عظما بهجت، ایشون با نوهشون راحت بودن، یه سری چیزها رو، داستانها رو به نوهشون میگفتن. یکی از نوه‌هاشون خیلی با آقای بهجت انس داشت، کوچیک بود، آقای بهجت یه وقتی یه چیزایی برای نوهشون میگفتن. مثلا یه وقتی از گنبد سبز مشهد، گنبد سبز مشهد رو عزیزان بلدن کجا میشه دیگه، خیابون خاکی، از اونجا میومدن میخواستن برن سمت منزل، بعد آقای بهجت دولا میشن، این بچه خسته شده بوده، حوصله‌اش سر رفته بوده، این همه راه تا خیابون دانش حالا بخوان بزنن از اون کوچه پس کوچه ها برن، خیلی طول میکشه، خسته میشده. آقای بهجت دولا میشن، نعلینشون رو در میارن، بعد به نوهشون میگن که بعضیا قدیم بودن یه چیزی زیر این کفششون میذاشتن زود میرسیدن خونه. همین ایشون دولا میشه، بلند میشه، این نوه نگاه میکنه که رسیدن دم در خونه، تیول عرض کرده بوده یه مسافتی رو، مثلا راهی که نیم ساعت یک ساعت راه بوده تو یه ثانیه رفته بوده. با نوهشون راحت بودن آقای بهجت، یه مجله به نوهشون گفته بودن این بوده، خیلی قشنگه، اینو از بنده یادگاری داشته باش. چون من میبینم خیلی ها همش میان آقا ما رو بستن، سحر، جادو، جن، اله بله، هر جا میریم دست به هر چی میزنیم فلان میشه، هر کاری میخوایم انجام بدیم اینجور میشه. حالا رو بچه میخونم که همش مال گناهه. اولین داستان داشته باشید. آقای بهجت به نوشون فرموده بودن که پسرم برو طلبشو، طلبگی خیلی خوبه. بعد یه داستانی گفته بودن به نوشون، فرموده بودن که من یه شب اینجا خواب بودم دیگه با همون زبانی که بچه بفهمه، دیدم یه چند تا جن اومدن پشت در، اومدن برای اذیت کردن من. بعد من عمامم گذاشته بودم کنار سر. حالا این داستان آقای بهجت جای دیگه هم گفتن، وقتی که عمامه گذاری کردن برای طلبه ها، این داستان برای اونو گفته بودن، من نگفته بودم مال منه، گفتن یه آقای دیده بوده، به نوهشون گفته بودن که مال منه، خواستن تشویقش کنن به طلبه. گفته بودن آره عمامم گذاشتم کنارم، چند تا جن اومدن برای که من آسیب بزنن. بعد اینا فکر کردن من خوابم، من هم میدیدم اینا رو، هم صداشون رو میشنیدم، چشم برزخی داشتشون دید، بیشتر از اینا رو میده جن که چیزی نیست. بعدشون فهمیده بودن که اون رئیس این جنا برگشت گفتش که اوه 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 او با بد کسی در افتادیم، این آقا از سربازای خداست، لباس سربازی خدا تنشه، با این نمیشه در افتاد، بیاییم برگرد. عمامه ایشون رو که دیده بود گفته بود این از سربازای خداست، لباس سربازی خدا تنشه، با این نمیشه در افتاد، بیا برگرد. بله سحر و جادو و جن و همه چی قبول، ولی به کی بخوره؟ به عبد خالص خدا نمیخوره، به کسی که با خدا رابطش رو راسته رو به راهه نمیخوره. زمینه وقتی فراهمه با گناه، آقا گناه دودمان آدم رو به باد میده، هر نوع گناهی، هر نوع گناه. از گناه من با همسرم، ظلم به همسر، هر نوع کم گذاشتن حقوق همسر، تو ارتباط با بچه، تو ارتباط با رفیق، تو محیط کار، نسبت به بیت المال، نسبت به محیط زیست، نسبت به خدا، هر چی، هر جا حساب بکن، دودمان آدم رو به باد میده معصیت. روایتش رو ببینید، امام صادق فرمودن اما انهو لیس من عرق یضرب، رگ آدم میگیره، گاهی رگ میگیره، رگ تون میزنه، تپش قلب پیدا میکنه، ولا نکبه، گاهی آدم به یه مصیبتی میفته، یه سختی، یه اذیتی، یه فشاری، ولا صداع، سردرد، ولا مرض، مریضی، همه اینا به چی بنده؟ الا به ذنب، مگر به خاطر گناه. سردرد میاد سراغ آدم، تپش قلب میاد سراغ آدم، فشار میره بالا، فشار میاد پایین، مریض میشه، اذیت میشه، کسی داره آدمو اذیت میکنه، کسی داره آدمو میبنده، کسی داره چه نوع، همه اینا همش به خاطر چیه؟ گناه. الا بزنید، امام صادق هم همش خاطر گناه. گناه نباشه کسی نمیتونه رو من اثر منفی بذاره، چیزی رو من اثر منفی نداره. بعد تازه حضرت این آیه رو خوندن، و ذالک قول الله عز و جل فی کتابه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، هر مصیبتی که به شما برسه به خاطر کاری که کردید، تازه خدا از بخش زیادش میگذره. آیه قرآنه، خدا بخش زیادیشو رد میکنه، ندید میگیره، از صد تا یکی دو تا شما آخذه میکنه، اونم برای که آدم بیدار بشه، یکی دو تا شما آخذه میکنه، همین هاست، همین سرطان ها و همین مریضی ها و همین بیمارستان ها و اینجا رو باید درست کرد. حالا هی بریم فکر این باشیم که بیمه چی بشه و طرح سلامت چی بشه و بیمارستان ها ارزون تر بشه و عمل جراحی فلان بشه و بیمه ها رو بیشتر کنن و بیمه نمیدونم تکمیلی بدن و ال کنن و بابا اصل مسائل تو گناهه. گناه زبون راحت گذاشتیم، باز گذاشتیم، دنبال اینی که جای دیگر رو بریم درست کنیم. اینو باید درست کرد، این زبونه رو باید درست کرد. 80-90% مصیبت‌های ما سر همینه جرم هو صغیر و جرم هو کثیر. یه جرم کمی داره، جرم زیاد. جرم هو صغیر، جرم هو کثیر. همه زندگی ها رو به باد میده، این دل شکستن ها، آزار دادن ها، نیش زدن ها، غیبت کردن ها، مسخره کردن ها، همه اینا. و جای دیگه آدم کتکشون میخوره دیگه، این اثرش رو تو زندگی نشون میده، اثرش رو تو ارتباط با همسر نشون میده، اثرش رو بچه نشون میده. دیشب یه اشاره کردم، یه گناه گاهی تا 7 نسل بعد اثرش رو میذاره. بچه آدم یه جور دیگه در بار میاد. خودت چی کار کردی؟ این کتاب کیمیای محبت رو بخونید، خاطرات مرحوم شیخ رجب علی خیاط. انسان فوق‌العاده‌ای بوده. انشالله من معمولا به تهرانی ها اینجور میگم، اینجور عرض میکنم، میگم شما مشرف بشین حرم از عبدالعظیم، این کتاب رو بخرید بخون. کسی اگه از تهران با ما تماس بگیره یا حالا بیان حضوری بپرسن آقا چی کار بکنیم، میگم یه حرم از عبدالعظیم تشریف ببرید، این کتاب رو میگیرید میخونید، بعد بگین که چی شد. این کتاب رو همه باید بخونه. توی اون کتاب میگه که یه خانومی میگفت که آقا اومد پیش رجب علی خیاط، خوشون چشم برزخی داشت به خاطر یه ترک گناه، یه دونه گناه ترک کرد، خدا چشم برزخیشو باز کرد. خانم من گفت آقا زندگی ما ریخته به هم و ما چه میدونم، حالا هر کی با هر مشکلاتی میومد دیگه، یکی من میگفت خونمون هر کار میکنیم فروش نمیره، یکی میگفت که کارم همیشه راکده سود نداره، یکی میگفت که مریضی دارم که خوب نمیشه. ایشون به یکیشون فهمیده بودن که یادته مثلا فلان سال فلان جا تو یه اتاقی خلوتی بود، بعد تو محیط کار شما این بچه کوچیک سابکارت تو بودی، این اعصاب در جای دیگه خورد بود، این بچه هم اذیت میکرد، یه دونه خواب بودی تو گوشه این بچه، بعد به بچه گفتی که حق نداری بری باهات بگی، بچه هم تو خودش نگه داشت، دلش شکست گریه کرد. یادت اونو؟ یه خورده فکر کن اینو شما کجا میدونی؟ بله، گو همون باعث شده که یه عمر آب خوش از گروت پایین نمیره. حالا از این بدتر، به یکی فرموده بود که فلان جا فلان گوسفند رو جلوی چشم مادرش سر بریدی، اون مادره نفرینت کرد، همه مشکلات رو تو گوسفند، آه یه گوسفند گرفتتت. اعمال آدم اینجوره اثر داره. حالا هر کاری خواستیم بکنیم و هر جور خواستیم زندگی کنیم، رزق، آقا وضع مادی وقتی به هم میریزه، رزق هم که میگیم معنی پولدار شدن نیست، رزق یعنی زندگی آدم رو به راه بشه، بچرخه. اصلی ترین عامل کم آوردن رزق اینی که نمیچرخه چرخ زندگی آدم، گناهه. گناه معصیت خدا، برکت رو برمیداره از زندگی، برکت رو از زندگی برمیداره. اِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُزْوَا عَنْهُ الرِّزْقِ. گاهی یه بنده یه دونه گناه میکنه، رزق ازش زاویه پیدا میکنه. خیلی روایت عجیبه، یُزْوَا عَنْهُ الرِّزْقِ، رزق داشت میومد سمتش، یه گناه میکنه، زاویه یه رزق عوض میشه، میری سمت دیگه، دیگه به من نمیرسی، میرسی به یکی دیگه. نعمت رو سلب میکنه، گاهی یه نعمتی داره میاد سمت آدم، یه همسر خوبی آدم داره گیرش میاد، شرایطش مهیا شده، رفته از امام رضا خواسته، آقام که کریمه، یه همسر خوبی نصیب این آقا شده، روایت ها، یه گناه میکنه مسیر زندگیش عوض میشه، دیگه اون همسری که خوب بود نصیبش نمیشه، یکی دیگه نصیبش میشه. روایت شو بخونم براتون، امام صادق فرمود ان الله قضا قضا ان حتما الله ينعم. دو سه تا روایت تک تک میخونم ترجمه میکنم. الله ينعم على العبد بنعمت فيسلبها اياه حتى يحدث العبد ذنبا يستحق بذلك النعمه. وقتی خدا بخواد به کسی نعمت بده، دیگه خدا اهل این نیست که نعمت رو از کسی بگیره، مگر اینکه طرف یه گناهی بکنه صلاحیتش رو از دست بده خدا نعمت رو ازش بگیره. خدا کریمتر از این حرفاست به کسی نعمت بده نعمت ازش بگیره. یه خونه خوبی نصیبش شده، یه کار خوبی نصیبش شده، بچه خوبی نصیبش شده، خدا کریمتر از این حرفاست که نعمت وقتی به کسی داد نعمت رو ازش بگیره. اگه گرفت، گیر از کی بوده؟ از خودش. از کجا بوده؟ از گناه. روایت بعدی، حالا روایتیست متن عربیش رو فردا شب براتون میخونم. میفهمد دعا میکنه بنده خدا به ملائکه، میفهمد که اینو اجابت بکنین در فلان وقت، یه زبان معین میکنه مثلا تا سال بعد براش اجابت بکنین. تو طول این یک سال یه گناه میکنه برداشته میشه ازش. ببینی چقدر اثر داره. یه غیبت میکنه، یه دروغ میگه، یه نگاه به نامحرم میکنه، دیگه از اون گناه ناجورا دیگه نمیگم، یه گناهی مثل شرب خمر که اصلا زندگی آدم به باد میده، دیگه مثل اون رو دیگه نمیگم، گناه های سنگین رو دیگه ما نمیگم. همینا که رایجه، همینا که عادیه، همینا که هیچی نیست، همینا که مگه چیکار کردیم، مگه چیکار کردم، حالا یه کلمه بوده، مگه چی بوده، همین مگه چی بوده ها زندگی رو نابود کرده، مگه چیکار کردیم. بخوایم از امام حسین علیه السلام کمک بکنه. یه روایت از امام رضا علیه السلام، اینو میخوام شب به شما هدیه بدم در این مسجد امام رضا علیه السلام. مشب اولی که میخواستیم اینجا بیایم، من تو دل خودم یه شادابی داشتم، حس من این بود که این مجلس امسال ما اینجا این از برکت امام رضا علیه السلام، عنایت امام رضا علیه السلام. حالا این روایت از امام رضا علیه السلام گل روایت ها و گل مطالبه که تو این چند شب گفتیم و میخواییم بگیم. اینو از بنده هدیه داشته باشید اینجا، اگرم بتونن عزیزان ما اینجا این روایت رو حالا روی بنری کتیبه چیزی بنویسن، جلو در بزنن، تو مسجد بزنن، خیلی این روایت قشنگه، خیلی روایت قشنگه. یه خط روایت جان همه حرفای عالم رو زده. ولی قبلش که بخوایم روایت رو بخونیم، یه صلوات به امام رضا هدیه بکنیم دیگه. امام رضا فرمودن اوحى الله عز وجل الى نبی من الانبیا، خدای متعال به یکی از پیغمبرا وحی کرد، اذا اطعت رضیت. خیلی روایت زیباست. خدای متعال به یکی از پیغمبرا وحی کرد من وقتی که اطاعت بشم راضی میشم، حرفمو که گوش بدن راضی میشم، خدام که زود راضی میشه، سریع رضاست، حرفمو گوش بدن راضی میشه. خب حالا خدا راضی بشه چیکار میکنه؟ و اذا رضیت و بارکت، وقتی راضی بشم برکت میارم، برکت میدم. الان من بعضی رو میبینم دو تا شرایط زندگی یکسان، مثلا این دو تا بچه داره، اون دو تا بچه، این یه مقدار اجاره خونه میده، اون یه مقدار اجاره خونه، اون ماهی 3 میلیون درآمد داره، چرخ زندگیش نمیچرخه، این ماهی 600 هزار تومان درآمد داره، خوب میچرخه، یه چیزم اضافه میاره، داره دست جا نفر دیگه هم داره میگیره. بعضیش واقعا باور کردنی نیست. برای چی؟ برای که اون اهل معصیته، این اهل طاعت. وقتی اطاعت بشم راضی میشم، وقتی راضی بشم چیکار میکنم؟ برکت میدم. ولیس لبرکتی نهایه، برکتی هم که بدم دیگه نهایت نداره، خزانه های عالم دست خداست، گنجینه های عالم دست خداست. از یه جاهایی تأمین میکنه این آدم رو، لنگ نمیمونه. حالا از اون طرف همه خوب گوش بده، این تیکه رو همه خوب گوش بده. و ازا اسی تو قذبت، ولی وقتی معصیت بشم، وقتی حرفم رو گوش نده، عصبانی میشم، غضب میکنم. خدای متعال میفهمه وقتی معصیت بشم غضب میکنم. و اذا غضبت لعنت، وقتی غضب بکنم لعن میکنم، لعن میکنم، لعن خدا یعنی از رحمتش دور میکنه، پس میزنه آدم. و لعنتی تبلغ الصابع من الورا، لعنت من تا هفت پشت میرسه، تا هفت پشت میرسه، هفت پشتشو میگیره. اطاعت بشم راضی میشم، راضی بشم برکت میدم، برکت هم نهایت نداره. معصیت بشم غضب میکنم، غضب کنم لعن میکنم، لعنت هم تا هفت پشتشو میگیره. کدومش بهتره؟ خدا وکیل، اطاعت خدا. اهل طاعت بشیم. خودم رو میگم، نه تذکر برای خودم، خدا کنه منم اهل طاعت بشم، دست از معصیت بردار، از معصیت نجات پیدا کنم، از معصیت نجات پیدا کنم. آدم غیرت داشته باشه نسبت به معصیت خدا، خونش به جوش بیاد وقتی جایی معصیت ببینه، نتونه تحمل کنه، معصیت خدا بشه، نافرمانی خدا بشه، با خدا در بیفته. حالا البته آدم خونش به جوش بیاد همچه به این معنی نیست که حتما بگیریم طرف رو بزنیم، نه دیگه. حالا برای اینکه اون طرف اونم نجات پیدا کنه، اونم راه خودش رو داره، ولی من تو وجودم آتیش به پا بشه، نتونم تحمل کنم که خدا داره یه جا معصیتش میشه. از این پسر 11 ساله یاد بگیریم، عبدالله ابن الحسن، این آقازاده امام مجتبی، این پسر با غیرت. چی تربیت کرده امام حسن مجتبی و چی تربیت کرده ابی عبدالله الحسین؟ این بچه از کوچیکی تو بغل ابی عبدالله بزرگ شد. چقدر با غیرت این مرد، این مرد 11 ساله، وقتی میبینه ظهر و عاشورا عمو دیگه تنها شده، کسی دور عمو نیست، اصحاب و بنی هاشم یکی یکی رو زمین افتاده، کسی نیست از امام حسین حمایت کنه، دفاع کنه. این پسر با غیرت امام حسن مجتبی، با اینکه امام حسین دستور دادن به زینب کبرا، زینبم این پسر رو محکم بگیر، احبسی صف نگهش دار، نذاری او تو میدان بیاد. ولی یه لحظه عبدالله ابن الحسن نگاه کرد، دید دور تا دور امام حسین رو تو گودی قتلگاه گرفتن، هر کسی با یه چیزی داره حمله بر میشه، هر کسی با یه چیزی داره به جون امام حسین بیافته، دیگه نتونسته حمله کنه. خدا معصیت خدا در این حد بشه، در حد کشتنه، ولی خدا اونا با این وضع، با این قربت، با این مظلومیت، دست از دست امنه کشید، دوان دوان اومد تو گودی قتلگاه. السلام علیکه یا ابا عبدالله، بقي الليل والنهار.
لزیارتکم همه با هم شب پنجم محرم نصف این ده گذشت یه چشم روی هم گذاشتیم چشم دیگرم رو هم بذاریم عاشورا تموم شده امشب با این آقازاده بریم کربلا بریم گودی قتلگاه از همین جا سلام بدیم السلام علی حسین
دنیا
سجاد